اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 30 دو تا مسئله هست. اگر کسی احتمال میدهد که ذمه او مشغول به یک فائته یا چند فائته هست، اما وقتی میگیم احتمال، معنیش این احتمال هم میده هیچی هم نباشه، و این تو مردم هم خیلی زیاده. میگه احتمال میدم اما هیچ نماز یقینی ندارم. چنین کسی قطعا واجب نیست برای او نماز قضا بخونه، ولی که می فرمان مستحب است احتیاطاً بخونه. دلیلی که میشه برای فرمایش ایشون بیاریم اینه، کسی که شک در اصل تکلیف داره نسبت به مافات، به طوری که احتمال میده ذمه او مشغوله، احتمال هم میده ذمهش مشغول نباشه، اینجا مسبب براءته. شک میکنه آیا یک نماز بخونه واجبه؟ اصل براءت، همچین واجبی بر عهده او نیست. اما این که میگیم مستحبه به خاطر اینه که احتمال میده، و وقتی که احتمال میده خب طبق احتمالش میگیم احتیاط حسنون علا کل حال. مسئله دومی که اینجا دارن اینه که اگر کسی بالاخره باید به 100% برسه، اگه علم داشته باشه خب دیگه واجب میشه، اما تا علم نداره اصل براءت جاری میکنه. این احتمالی که اینجا میگیم دیگه احتمال از وهم است تا ظن قوی، همه اینا در بر میگیره. بله، من تا اونجا بگید استحبابش قوی تر است. وقتی 90% احتمال میده استحباب بیشتری داره که خب بخونه. اما وجوب وقتیست که یقین داره، و این آقا میگه من اصلشو یقین ندارم. مسئله دوم اینه که میدونه همه این نمازهاشو خونده، احتمال میده که باطل بوده بعض از نمازهای او، مثل نمازهای اول تکلیفش که زیاد عالمه به مسئله نبوده، و احتمال خیلی میده که بعضی از احکام رو رعایت نکرده باشه. باز اینجا هم همونه، اینم بالاخره شک در اصل تکلیف داره که آیا ذمه من مشغول است به نمازهای فائته یا نه، اصل عدمشه. فرمایش دوم ایشونو باید به قاعده فراق استدلال بکنیم. این از نظر فقهی تفاوت میکنه با اون قبلی. باید بگیم نمازهایی که خونده بعد از فراق اگه شک کرد در خللی از احکامی که داشته، آیا نماز من کمبودی داشت یا نه؟ میدونید بعد از فراغ از عمل اگه شک کرد یا به شکش اعتنا نمی کنه. دلیلش هم اینه که هو حین العمل اذکر مما هو یشوک یا حین یشوک، تو هنگام عمل بیشتر متذکر بود تا بعد از عمل که شک کرده. لذا امام صادق علیه السلام با همین استدلال فرمودن که انشالله وقت نماز حواسش جمع بوده و احکام را رعایت کرده. بنابراین این اصل فراق رو، قاعده فراق رو جاری میکنه و میگه من چیزی بر ذمه‌م نیست، اما خب باز میگم احتیاط خوبه، میخواد احتیاط هر بخونه اشکالی نداره. مسئله 31، اگر کسی نماز قضای یقینی داره نافله میتونه بخونه. اینو صاحب قربه میفرمان علل اقوا میتونه نافله بخونه، حتی میفرمان نافله رو بعد از دخول وقت فریضه هم میتونه بخونه. اینم وقت فریضه داخل شده، مثل اذان مغرب مثلا بگیم یا اذان صبح. حالا اذان صبح نافله صبح اصلا وارد شده، اما باید مثالشو به این نافله دیگه بزنه. اذان صبح شده اما این آقا مثلا وایسه دو رکعت قضای نافله نماز شبشو بخواد بخونه، اشکالی نداره. حالا فائت هم به گردنش هست، نمازای یقینی. ما اینا رو تو روایتاشو خوندیم، اما مجددن یه اشاره میکنم. روایتی داشتیم کسی نماز مغرب عشا نخونده بود و خوابش برده بود، وقت نماز شب از خواب بیدار شد، از امام سوال کرد نماز قضا رو بخونم یا نافله شب رو، از اصلا نافله شب تو بخون. این روایت صریح در این بود که میتوانی نافله بخونی. روایت های دیگه هم داریم. یه روایت دوی باب 61 از ابواب مواقیت راجب کسی است که نماز صبحش قضا شده. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل نام عن الصلاه حتی طلعت شمس، و حضرت فرمودن فقال علیه السلام یصلی رکعتین ثم یصلی القضا. یصلی رکعتین یعنی همون نافله صبحش، در حالی که نماز صبحش قضا شده امام چهار رکعت گفتن بخون، یه دو رکعت اول نافله صبح بخونه بعد هم دو رکعت نماز صبح بخونه. معلوم میشه که پس میشود کسی که نماز قضای فریضه داره تنفل جایزه. در مقابل این روایت دیگه داشتیم، نام خوندیم اونو، که فرمودن هیچ نافله نخواند تا وقتی که فریضه بر عهده اوست. جمع بین اینها معمولا اینه، میگن اولویت با خواندن فریضه هست، معمولا این رو میگن. اما من یک احتمال دیگه به ذهنم رسید وقتی روایت رو نگاه میکردم، گفتم اولویت اگه بخوایم بگیم به یه اشکال برخورد میکنیم که دیروز هم مشابهشو داشتیم، و اونه که تو اون روایت قبلی امام صریحا دارن میگن اول نافله رو بخونه بعد نماز صبح بخونه، و اینکه نمیشه بگیم امام دستور دادن به ترک اولا. اولا این بود فریضه رو بخونه. وقت امام سری هم گفت نافله دو بخون، بعد نماز صبح دو بخون. یا تو روایت قبلی گفتن نماز شب دو بخون، با اینکه مغرب عشا رو نخونده بود. بنابراین این اولویتی که مشهور شده بین مراجع و تقریبا همه میگوین ظاهرا صحیح نیست، اما دنبالی توجیه خوبه دیگه بودم. این به ذهنم رسید. ببینید شما هم میتونید این رو از روایت استفاده کنید. بگیم یه وقت یه کسیه که میاد از شما سوال میکنه، میگه این رو بخونم یا اونو بخونم، نمیخواد دوتاشو با هم بخونه. اگه از شما یه کسی سوال میکنه، میگه نافله رو بخونم یا نماز قضای واجب رو بخونم، خب شما میگه نماز قضای واجب، اون اولاست. اما ای کسی آما دیگه هر دو رو داره، چی بهش میگید؟ میگید الجمه ما هم کن اولا من تهر. اینکه مسلمه که هر دوش بهتره، که هم نافله رو بخونه هم نماز واجب رو بخونه. وقت تو اینجا باید اینو اضافه کنی، بگیم این روایت که امام علیه السلام بهش گفتن نافله صبح رو بخون، بعد نماز صبح رو قضاشو بخون، این مربوط به کسیه که شرایط جسمیش بحث فوتی نیست، که معمولا هم همینطور شرایطی که به خودش نگاه میکنه میتونه چهار رکعت نماز بخونه. خب یه چنین کسی اگه اومد از شما سوال کرد من نماز صبحم قضا شده چه بکنم، شما وقتی می‌بینید شرایط جسمش خوبه، اهل نافلم هست، اولویت این نیست که بگید نماز قضا تو بخون، که اولویت اینه که بگید اول نافله رو بخون بعد نماز صبح رو قضا شو بخون. جمع بین هر دو اولاست. اما یه کسی مریضه و نمیتونه هر دوشو بخونه، از شما سوال میکنه، میگه من توانایی ندارم چه بکنم، به او باید بگید نماز واجب تو بخون. یا مثلا فرصت نداره، من دیگه نباید هی مثال مانع نمیخوام بزنیم با خودتون، مثلا مانع داره از جهت وقتی، میگه من فرصت ندارم چه بکنم. خوشو میگه حالی که فرصت نداری نماز واجب تو بخون، آن نافله رو تو مسیر که داری میری مدرسه بخون. باز نافله میگید بخون، اما اونا تو راه هم میتونی بخونی، نماز واجب نمیشه تو مسیر خون. لذا این که مشهور شده که اولویت با خوندن نماز قضاست نه نافله، ظاهرا صحیح نیست. صریح اون دو تا روایت که میگه نافله بخون، نمیشه به امام نسبت بدیم نعوذ بالله بگیم امام اشتباه کردن، اولویت رو رعایت نکردن، اعتنا نکردن، اینا نمیشه گفت. روایت صحیحه. باید بگیم اونجایی که طرف هر دو رو میتونه بخونه، میگیم هر دو رو بخون. اگه فرصت نداره، نه. من مثال صدقه رو بذارم. یه کسی میاد از شما سوال میکنه، میگه من خمس مالم رو ندادم، آیا خمس مالم بدم یا صدقه بدم؟ شما نگاه میکنه توی قیافش، اگه آدمیست که هر دو رو میتونه بده، بهش میگه خمس مالتو بده، صدقه هم بده، هر دو رو بده. اما یه آدمیست مثلا وضع مالیش خوب نیست، میگه من نمیتونم هر دو رو بدم، یکشو میخوام بدم. یا وضع مالش هم خوبه اما بخیله، من کار ندارم، ولی به هر دلیلی مانع هست، نمیخواد هر دوشو بده، اینجا اولویت با چیه؟ با واجبه. اگر اینطوری روایت معنا بکنیم، فکر میکنم نزدیکتر به مذاق اهل بیت علیه السلام باشه و هر دو روایت هم بهش عمل کردیم. همون روایت که امام نافله رو گفتن بخون، اون مربوط به کسی بود که آمادگی داشت و جوان بود و خودش هم میخواست بخونه دو. اون روایت هم که گفتن نخون نافله تا واجب ادا بکنی مال کسیه که نمیخواد هر دو رو بخونه، یا نماز قضاهاش خیلیه. خب بالاخره یه مانعی داره که اگه بخواد نافله بخونه از نماز واجبش کم میذاره. خب تو این صورت ما نمیگیم هر دو رو بخون، میگیم اول واجب واجباتو ادا بکن، اون روایت دوم درست. یه چیزی میخواد بفرما آقای رفیق. بله، اما روایت ترتیبا بیان کرده، روایت که خوندیم الان تو میدونم به این عمل نشده. این روایت که نه، این روایت، این روایت عمل نکرده که. این روایت میگه اول رکعت اینا بخون ثم یصلی القضا. خب بیا حالا بخوام تفاوت بذاریم، این دیگه کسی قالب تفاوت بین نوافل نشده. بله، اونم همینطور دیگه نمیشه اینو گفت، یعنی هیچ کس اینو نگفته. دیگه مشروعیت نافله رو پذیرفتیم دیگه، اینه، یعنی رفتی سر مستحب. من واجب بگردنم هست بر عهدمه، اما امام اجازه نافله دادن دیگه، این نافله میخواد نماز حاجت باشه، رجی میخواد باشه. اگه کسی آمادگی داره مثل اون صدقه سا، صدقه میخواد به خش و قوم بده، میخواد به فقیر بده، میخواد به غنی بده، به هر کی میخواد بده، اصلا میخواد کار خیر بکنه، میخواد مسجد بسازه، اما شما میگید واجبه ده ادا میکنه یا نه؟ اینا ببینید، خمس مالتو میده یا نه؟ میگید بله اونو میده. بعد از که خمس مالش رو داد دیگه ما چی میگیم؟ میگیم برو هر چی میتونی کار خیرم بکن، نه اینکه بگیم هیچ کار خیر نکن. یا بالعکس اول کار خیر رو میخواد بکن اما خمسش هم میخواد بده، ما که مانعش نمیشیم، اما دیگه صدقه به هر طریقی میخواد بده. نافله نخونه. اگه بخواید اینطور برید جلو، گفتم مثلا اون روایت لحنش قابل تخصیص نیست. اون روایت گفت هیچی نخواند از نافله جز نماز واجب. تو میگم اصلا نمیشه، تخصیص نمیخوره، لحنش لحن تخصیص خوردنی نیست. لذا وقتی لحن رو نگاه میکنیم میبینیم اون روایت موردش چیز دیگه هست و اون کسیه که نمیخواد یا نمیتونه دوتا نماز رو بخونه. و توضیحش هم همین بود که نماز قضا مثلا خیلی داره، خیلی واضحه، کسی که نماز قضا خیلی داره 6 ماه 1 سال نماز قضا داره. حالا اینکه بخواد نافله هم بخونه ملمس نماز قضاش عقب میفته. خود ما باید مواظبه همین باشیم، اگه کسی نماز قضا خیلی داره میگیم شما هر وقت فرصت داری نماز قضاتو بخون، بعد میگیم نافله رم برای اینکه محروم نشید تو مسیر راه ها که داریم میریم، مدرسه، در مغازه، دانشگاه، هر جا داریم میریم تو را بخون. اما توصیه نمی کنیم که بیس نافله بخون، این به خاطر اینکه نماز قضا خیلی داره. اما اون وقتی که آمادگی دارد برای هر دو، هم جسمش سالمه، خودش هم روحیش اینه، هم واجبه میخواد بخونه، هم نافله رو، اونجا میگیم هر دو رو بخون. نه اینکه بگیم اولویت بخوندن واجبه، حتی اولویت هم نمیگیم، چون اگه اولویت گفتیم این دو تا روایت که خوندیم باید کنارش بگذاریم، چون امام ترک اولا که نکرده. لذا من اینطوری نوشتم اگر احتمال عقلایی داده می شود به اینکه این نمیتونه هر دو رو بخونه، بچه اقلایی داشته باشه، خلاص بالاخره طلبه باید حواسش جمع باشه، وقتی احتمال اقلایی داره هر دو رو نمیخونه، خب بشه که واجبه بخونه. تو صدقش هم همینطور، وقتی احتمال اغلای میدیدین قیافش معلومه آدمی خیلی تو بستای مالی بخیلست و خیلی تنگ نظرست، و وقتی میدید آدم اینطوریه بشون که شما فقط واجبه تو ادا بکن، اصلا هیچی صدقه نمیخواد بدی. اما یک کسی هم هست نه، دست و دلوازه و نظرش وسیعه، تا سوال میکنه میگید اگه میتونی هر دو رو هر دور اقدام بکن، هم واجبه تو ادا بکن هم مستحبات. مقابلش هم میشه احتمال اغلایی. الان همینجا احتمال اغلایی میدینی آقا هم نافله میخونه هم واجب میخونه، بشه که هر دور رو بخون. مسئله 32، حالا این مسئله 31 اشاره به روزه هم هست، سید اینجا مطرح نکردن. در مورد روزه دلیل خاص داریم، کسی که نماز قضای روزه قضای یقینی داره اجازه نداره روزه مستحبی بگیره، باید اول واجبش ادا بکنه. اون یه مقدار فرق میکنه، هم دلیل خاص داره، از نظر استحصال هم بخوام یه دلیل براش پیدا بکنیم اینه که روزه و مثل نماز نیست که 5 دقیقه تمام بشه، روزه از یه صبح تا مغربه 12 ساعت 13 ساعت طول میکشه، و تو روز اگه بخواد روزای یقینشو نگیره و بخواد مستحبی بگیره، احتمال این هست که یه وقت آینده دوچاره بیماری بشه یا اصلا عمرش تمام بشه، یه مشکلی یخ پیش بیاد، اصلا نتونه روزهای واجب رو بگیره. لذا تفاوت میکنه روزه با نماز. نماز ها گفتم احتمال اغلایی میدیم که اگه این نافلی صبح خون 5 دقیقه است، خب 5 دقیقه اینا میخونه 5 دقیقه میخونه نماز صبح هم میخونه، اینجا کم میشه مانع پیش بیاد که بگیم تا نافله رو خون یه مرتبه سکته بکنه دو بعد بگم پشیمون شدیم ای کاش بهش گفته بودیم نماز واجبه دو بخون. این احتمالش خیلی ضعیفه، لذا اونجا همتی که روایت بود گفت هم نافله رو بخون هم نماز واجبه تو بخون. مسئله 32 مربوط به کسیست که نائب میخواد بگیره برای قضاء نمازهاش. میشه یک سال نماز قضا داره، حالش ندارد بخونه، پول بده به یک کسی بگه شما برام نماز قضا بخون. میگیم تا مادامی که شخص زنده هست استنابه جایز نیست، ولو عاجز باشه، حتی در این حد عاجز باشد از اتیان صلات اصلا، یعنی اصلا نتونه بخونه. این فرمایش ایشون اصلش درسته، اصل فرمایششون درسته که حتی اگر کسی با تیمم، حالا ما اینطوری میگیم معذور است از وضو، اما تیمم بکنه میتونه نماز قضایی گذشته شو بخونه، اشکالی نداره، ولو نماز گذشتش با وضو میتونست بخونه اما نخونده، الان شرایطش معذور است. یا اینکه ایستاده دیگه الان نمیتونه بخونه، باید رو عصا وایسه تکه بده، اما نمازی که ازش قضا شده اول جوانش خیلی هم سالم بود، الان باید به تکه بایسه بخونه، یا نشسته بخونه، یا رکوع سجود ایماعن بخونه، در هر صورتی که بتونه همون وظیفه فعلیش که داره نماز ادایی الانشو میخونه همون رو میگن میتونه نماز قضاشم بخونه. اما این فرمایشه
اصلا پس درست نیست،
خونه نگفتیم که حالا معذورشو پذیرفتید که این اگه کسی معذوره میگیم ندونه ندهد به دیگری نماز قضا بخونه، اصلا نمیتونه. اما این جمله آخرشون که و ان کان عاجزا عن اتیانها، اصلا ظاهرا این کلام صحیح نیست، چون آدمی که عاجز است از اتیان اصلی یعنی چه؟ یعنی الان نمازی که داره ازش فوت میشه اصلا واجب نیست بخونه، مثلا بیهوشه. آدمایی هستن که اصلا حافظ جز دست خوابیده است رو تخت، هیچی هم نمیفهم. خب نمازش قضا میشه، اما اینا نمیگن واجب است قضاشو بخونه، اصلا نماز به عهده اون نیست. لذا کلام سیده باید توجیه به یه چیز دیگه بکنی، بگیم این آقا که بیهوشه قضاهای گذشته رو دارن میگن. و سید اگه توجه به این نکته میکردن به این شکل نمی نوشتن. باید اینا بله خب فواید یکش هم همینه، این کسی الان عاجزه الان داره ازش فوت میشه، همینه میگیم. میگیم این مواردی که ازش فوت میشه واجب نیست اصلا قضا، تا چه رسد به این که بینیم به دیگری نائب بگیرد یا نگیرد، اصلا چیزی به گردنش نیست. خب حالا این عبارتو داریم میگم عاجز اصلی نه عاجز از بس. بله ببینید مسئله رو متوجه، یا من درست بیان نمی کنم یا شما دقت نمی کنم، باید بگم بیان من نارساست. ببینید عبارت ایشون اینه ولو عاجز اصلی است، یعنی هیچی نمیتونه نماز بخونه باز نمیتونه نائب بگیره. عبارت رو باید بگیم خب کسی که عاجز اصلی است بر دو بخش است، یه بخشش نمازهای فعلی است که ازش فوت میشه، این واجب نیست بخونه، وقتی واجب نیست بخونه واجب هم نیست نائب بگیره، این هیچ. بخش دوم نمازهای گذشته شه، یه نمازهای فائته قبلی هم داشته، اونا رو آیا میتونه نائب بگیره یا نه، که عبارت سید ناظره به اونه. منتها توجه به این نکته نداشتن که عبارتشون شامل عاجز فعلی هم میشه، اما عبارت رو باید اینطوری تصحیحش بکنیم و بگیم منظورشونه. حالا یه جمله باید بهش اضافه کنیم و بگیم منظورش از اتیان اصلی نسبت نمازهای قبلیه. پس کسی که نفسش دلت میرد و میاد، حالا اینطوری ساده عامیانه حرف بزنیم، تا نفسش میرد و میاد ولو نمازهای اول جوانیش ازش فوتشه نمیتونه نائب بگیره، الان هم نمیتونه نماز بخونه ده. بتونه که نتونه تا زنده است نه. رضایی که شوخی میکرد میگفت که ما نماز قضا همونه میتونیم به دیگری بده، بهش گفتم که بله، این تعجب کرد. حالا با ما شوخی میکرد ما هم با شوخی کردیم، گفتم راش نیست که بمیری وقت میشه دار. اون با ما شوخی میکرد که میشه به یکی بدیم، گفتم راش مردن است خلاصه که آمدگی داری تا. اما راجع به حج اینطوری نیست، اون روایت خاص داریم. کسی که حج بر ذمه او مستقر شده و نرفته کوتاهی کرده، الان پیرمرد شده پیرزن شده و دیگه نمیتونه، به طوری که امیدی هم نیست که سال آینده بتونه ده. اصلا وضع جسمش معلومه دیگه پیره، این در مسیره و من نعمر هنونه کسوف الخلقه. خب اگه اینطوره اونو روایت داریم که اگر ناامید هست از اتیان تا زنده هست میتونه نائب بگیره، هم برای حج روایت داریم که میتونه نائب بگیره که فتوای مراجع الان رو همین هست، هم برای بعضی از اعمال حج مثلا توافشو. یکی سیز فرض کنید رفته مکه اما طواف به خاطر شلوغی مشاعرام نمیتونه انجام بده، سعی مثلا نمیتونه، یا یکشم میتونه یکی نمیدونه، اون اجزایش هم که نمیتونه اشکال نداره، اما محرم شدن هم میتونه. خیلی خوب، تو مسجد شجره میره محرم میشه، میاد تو مکه، اوقات خلوت و مترصد هست، اگه تونست میرد انجام میده، نتوانست نائب میگیره. برای عرفات و مشعر میتونه ولو رو تخت خوابیده باشه، همون با تخت میبرندش رو سرزمین عرفات و مشعر و منا و وقوفش رو انجام میده، اما رمی جنره رو نمیتونه، بخواد که شلوغ صبح از هنگ بزنه، خب باز برای رمی جنره نائب میگیره. راجع به ذبح گوسفند که اصلا بحث قدرت شرط نیست، یعنی حتی ای کسی قادر است بر زب بازم میتونه نائب بگیره. الا فتوه یه شازی دیدم یکی از مراجعان که میگن برد تو مذبح و دستشو رو گوسفند بگذارد. اما مشهور میگوین ولو شخص توانایی داره میتونه نائب بگیره. پس بحث حج بحث جداست. یا مثلا دو رکعت نماز طواف، که این دیگه خیلی جالبه، نماز طواف میدونید نباید فاصله بیفتد با خود طواف. طواف که تمام شد شخص نمیتونه حتی برد مشغول کار دیگه بشه، مثلا بخواد برد دیوار کعبه رو ببوسه، وایسه مناجات کنه با خدا، اجازه نداره. تا طواف تمام شد باید برد پشت مقام ابراهیم نمازشو بخونه، چون دو رکعت نماز مال طوافه و اینا بینش فاصله نباید بیفته. حالا اگر کسی نماز طواف خون اما تو نمازش بالاخره تردید داره که صحیح است یا صحیح نیست، به خصوص طواف نسارا عوام الناس خیلی میترسن ازش که یه مشکلی براشون پیش نیاد، وقت میاد به کسی میگه شما دوره کرد نماز طواف برام بخون. خب آقا که میرد بخونه، فردا میرد بخونه، دو روز دیگه میرد بخونه، اونا میگن دیگه اشکالی نداره ولو فاصله هم بیفته. بنابراین استنابه تو دو رکعت نماز طواف جایز است ولو با فاصله، حتی فاصلش یک سال، مثلا امسال دیگه نتونست، سال آینده به کسی داره میرد مکه میگه شما دو رکعت نماز برام پشت مقام ابراهیم بخون. همچنین راجع به صوم میگن اگه کسی صوم منظور داره، اینا روایت خاصه، نذر کرده که روزه بگیره اما بعد تمکن پیدا نکرد، خب وقتی تمکن پیدا نکنه دیگه اصلا به ذمش نیست، اما میگن میتونه نائب بگیره. اصل نائب گرفتنش جایز، یا چون روایت دلیل خاص داریم داریم اینا رو میگه. نه اون که نمیشه، اگه خودش در حال دیوانه که نماز بخونه نمازش باطله، اما تا زندم هست نمیشه نائب برش بگیرن. اجازه بده وقتی از دنیا رفت، این بحث نماز بود، حالا ما داریم بحث روزه منظور رو میگیم که نذر روزه کرده اما متمکن از اتیانش نیست، میتواند نائب بگیره. حالا این کنایه
بعد از مرگش اون بده مثلا
بگه که
بعد از مرگ
من بله، اما این کنایس عبارته ایشون، دقتی که شما کردید منظور ایشون این دقت نبوده که بگیم استنابه جایز نیست، بلکه استنابه رو پس اگه بخوام دقت کنیم به عکس است، میگم استنابه جایز است هم که بعد از فوت من شما نماز قضای منو بخون، این که اشکال نداره، هیچ کس اینا ایراد نگرفته. پس عباد سعیدم که میگن لا یجوز الاستنابه، منظورشون تو زمان حی است که اون بخواد تو حیات این شخص نائب وایست بخونه، منظورشون کنایه است، استنابه کنایه از اتیانه، یعنی نائب بگیره و به دنبالش بگه تو من زنده هستم وایسو بخون. اما نائب گرفتنی که بعد از حیاتش بخواد بخونه، الان این رایج هم هست، اصلا وصیت میکنه گفت فلانی نائب من باشه، یه پولی هم حتی برش میذاره، هم گفت فلانی نمازهای من رو بخونه، کسی که نمیخوام بخونه.
شما گرفتید در رابطه با همین شخص عاجز که فهمید اصلا برش واجب نیست، نمیشه کسی که همین روایت رو در رابطه با صوم منظور تو ذهنش بوده فکر میکنه که این نماز هم مثل همون صومی که فرمودن اصلا برش واجب نیست اما میتونه نائب بگیره، این تو ذهنش بوده سعید میخواستم بگن نه این مثل اون روزه نیست که بعد
اون که
واجب نشده
نواب میتونه بگیره، این نمیتونه. خیلی خوب، اما کسی که عاجزه خود سعیدم فتواش میگه، یعنی فتوا اختلافی توش نیست، کسی که عاجزه اصلیست، یعنی حتی یه تسبیحات اربعه نمیتونه بخونه هیچ، اصلا میگم بیهوشه، اصلا این نماز قضا به اصلا هیچی نیست،
مثل همون روزه که فرمودی تمکن نداره برش واجب نیست.
خیلی خوب،
میتونه
نائب بگیره
که همین چیز که
واجب نیست
انجام بده.
تو خب تو زمان حیاتش نمیشه، تو خب چی سال به انتفاع موضوعه، میگم اصلا نماز ندارد که بخواد نائب بگیره.
پس چرا همین فرمایشی
شما تو صوم نمیفرم؟ خب تو صوم اونو دلیل خاص داریم،
تمکن نداره از روزه ای که نذر کرده، اصلا واجب
برش. بله، اما دلیل خاص داریم که الان میتونه نائب بگیره.
همین که میفرمایید شاید تو ذهن یه شخصی باشه تا سعید کنه.
تو خب نیست تو ذهن کسی، میگم مثلا اختلافی نیست اونجا، چون مورد استثنایی که روایت میگه ده حملش به همه جاش نکنی. ما الان دو رکعت نماز طواف که دارم میگم، یهو شما بخواد یه جا دیگه قیاس کنید بگی یه جا دیگه هم میشه، نه اینا همش دلیل خاص داریم و الا اصل اولی اینه که واجب اگر به ذمه منه، من اجازه ندارم بندازم به عهده دیگری، مثلا خمس به گردن منه به یکی دیگه بگم شما جان من خمس بده. ببینید اصل اولی اینه، هر واجب به گردن هر کی از خودش باید عهده دار بشه. زکات فطره اینو دارن میگن طول سالم هست که اگه به عهده کسی از زکات فطره، بعد یه جوانی خیلی تال از ما اینو پرسیده، میگه بابام نمیده زکات فطره، منم نونخور بابام هستم، آیا من خودم بدم از جان خودم؟ میگم نه، اگرم بدی کفایت نمی کنه. حالا بدون این بگردن پدرشه، آینده اگه پدرش پشیمون شد و خواست زکات فطره بده باید کلشو پرداخت بکنه، نمیتونه بگه بچه‌م داده سود داده باشه جانب این ادا نشده که. لذا توی همچین مواردی هم خود ماها احتیاطی که میکنیم اینه، میگیم اگرم میخوای مثلا جانب یکی دیگه بدی اول ببخش به او و اونم قبول بکنه، بگو بابا این پولو من به شما بخشیدم، بعد به پدره بگو که شما زکات فطر من رو بده، اون دیگه اشکال نداره که آخرش باید خود شخص خود اون پدر باید بده. چی بشه؟ نداریم همچین چیزه. آره اگه مورد پیدی کرد بیارید، من که هرچی فتوا دیدم همش همینه. یه چیز دیگه از شاید اون تو ذهن مبارک شماست و اونه که یه وقت یه جنسی رو یه کسی هدیه میده به شما، آیا یقین دارید متعلق خمسه و خمسشو اون مهدی خمسشو نداده و الان هدیه کرده به شما؟ خیلی خوب، اینجا واجبه شما، چون دیگه اومد تو ملک شما، حالا که اومد تو ملک شما واجبه خمسشو بدید، چون یه پنجمش اصلا نیمده تو ملک شما و به عهده او بوده، مهدی هم که پرداخت نکرده، حالا شما باید پرداخت بکن. این از بحث ما خارجه، بحثی که الان داریم میکنیم پدر به عهدش خمسه، بچه میگه من از مال خودم میدهم، این کفایت نمیکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.